أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خير الصلاة والسلام على خير الخلق حبيب الله العالم أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
على آله آل الله و لعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. عزیز سلام و تسلیت دارم شب وفات و رحلت حضرت معصومه سلام الله علیها و شهادت حضرت صدیقه طاهره به نقل 40 روز. خب مناسبه که پیرامون همین مسئله در خدمت بزرگواران باشیم. من این بحث رو ابتدا از زاویه زیارت شروع میکنم که تأکید شده در روایات ما، روایاتی که شیعه آورده، بعضن در کتب عامه هم گزارش شده که مرحوم علامه امینی حدود 100 حدیث در القدیر خودشون جلد 5 از صفحه 86 تا صفحه 129 میارن که در ارتباط با ثواب و فضیلت زیارت پیامبر و در حال کسانی که منتسب به رسول الله هستن مثل حمزه سید و شهدا اینا گزارش کردن. لذا همچنان که شیعه پررنگ پایبند به زیارت بزرگان دین بود، در روش اهل تسنن هم این گونه بود. حتی ما ببینیم که در عراق میرین یا قبلا در سعودی بوده، بزرگان خودشون رو مقبره درست میکردن، اینها رو زیارت میکردن. و این برنامه این که زیارت رو برابر با شرک میدانن و شیعه رو متهم میکنن به شرک عبادی، این منحصر به جریان وهابیت محمد ابن عبدالوهاب که خب یک حرف هایی زد ابن تیمیه وجود 700 سال پیش و خب این همون راه ابن تیمیه رو رفت و حکومت آل سعود پشتیبان این تکل این تفکر و این انحراف بود و خب اینو شرک دونستش. و ما میبینیم که سال هاست که شیعه رو متهم میکنن به شرک عبادی و حتی به خاطر اعتقاد به زیارت حضرات معصومی و تجلیل نسبت به قبور حضرات معصومین شیعه رو تکفیر میکنن. خب در این خصوص من فقط یک توضیح مختصر خدمت بزرگواران عرض بکنم. ببینید در روایات ما یا در علم کلام توحید رو به 4 قسمت تقسیم میکنن. یا توحید در ذات داریم، یعنی خداوند متعال واحده، خداوند متعال احده و دو بردار نیست، هیچ کدوم هیچ ترکیبی در ارتباط با او حقیقت نیستش. یه توحید در صفاته، یعنی صفات خداوند زائد بر ذاتش نیست، غیر ذاتش نیست، صفات پروردگار عین ذاتشه، یک موجوده، عین علم، عین قدرت، علم حیاته. اینطوری نیست علم خدا غیر از وجودش باشه. اینا میگن توحید در صفات. یک توحید افعالی داریم که خداوند متعال برای انجام افعال خودش، خلق موجودات، رزق اونها محتاج نیست به شیء دیگه غیر خودش. شاید امودی رو با وسائط انجام بده و میده، این به معنای محتاج بودن خداوند نیستش. مقدر کرده که این گونه رزق برسه، این گونه مثلا اشیاء تحقق پیدا بکنه. این همیشه توحید در افعال. یک توحید عبادی داریم، یعنی عبادت منحصر به خداونده. حالا وهابیت میگه که شیعه بله توحید در ذات داره، توحید در صفات داره، توحید در افعال داره، مثل ما قبول داره، اما توحید عبادیش مشکل داره. یعنی غیر خداوند میاد افراد و اشیای دیگه رو میپرسته، عبادت میکنه و از این جهت مشرک. خب میگه کجا عبادت کرده؟ میگه همین زیارت قبور معصومی، این از مصادیق شرک عبادیه. خب میگه ما که اینجا ائمه معصومین رو به عنوان رب خودمون قرار نمیدیم که بخوام اونها رو عبادت میکنه. میگه نه، همین خضوع و خشوعی که شما داری انجام میدی همین میشه شرک. خب این حرف خیلی اشتباهی هستش، به خاطر اینکه این ادعایی که دارن با خود آیات قرآن و فرمایشات نبی اکرم در مدارک خودشون ناسازگاره. این که بالاخره گفته به پدر و مادر احترام بذارید، این که گفته به استاد احترام بذارید، این که گفته به قرآن احترام بذارید و تمام این مسائل که مطرح شده، اینا احترامه و این به عنوان عبادت اینها نیست. عبادتی دیگه بله، خضوع و خشوع و یه اعمال عبادی که خودشون مشخص کردن در با این نیتی که این حقیقت، حقیقت قائم به ذات این خدای به تعبیری، با این نیت یه نفر خضوع و خشوع بکنه. حتی گفتن شما حق نداری که یک سری کارهایی رو ولو اینکه نسبت به اون اشیا اونها رو خدا نمیدونی، نسبت به اون اشیا انجام بدی. مثلا گفتن آقا فقط سجده و رکوع منحصر به خداونده. بذار خب مراجع تقلید هم بر اساس اون روایتی که از فتوا دادن که آقا اگر شما در مقابل نبی اکرم یا در مقابل اهل بیت ایشان یا در ارتباط با قبور ایشان سجده بکنی، یعنی به خاطر اونها سجده بکنی، ولی که سجده ای که میکنی به این معنی نیست که بگی اینا خدا هستن، نه بخواه خود خضوع و خشوع خود رو نشون بدی، سجده بکنی یا به اندازه خم بشی که در فرمانشه آیت الله سیستانی هم از رکوع بدی مثلا، این فهمه حرامه. حرامه معنی شرک نیستش. این دو عملی که در نظر گرفته شده منحصر به خداوند متعاله در نظر گرفته شده. حالا ممکنه یه نفر بگه که آقا در ارتباط با حضرت آدم چی طور شد، ملائکه بود. خب اونجا خود خدا گفته، این خود خدا رو خود خدا اجازه نداده. یا در ارتباط با ماجرای حضرت یعقوب و حضرت یوسف و برادران بحث سجده و اونا استثناءات خاص خودش میشه در نظر گرفت، ولی کلیتش این سری افعالو در بعضی روایت های ما اومده فقط منحصر به خداونده. حالا بعضی از شیعیان چون اطلاع ندارن بازم این شرک نیست. من دیدم که گاهی اوقات مقابل ذریع آقا علی ابن موسرزا سجده میکنن. حالا گاهی اوقات سجده میکنه رو به ذریع هستش برای خدایه، اینم اشکال نداره، باز برای خدایه. اما بعضی نه، واقعا برای امام رضا سجده میکنن یا تو رکوع خم میشن از باب احترامه. بازم این مسئله شرک رو به دنبال نداره. یعنی میخوام میگم برای که این قاطبه علمای شیعه این بحث و جور دیگه این مطرح میکنن، میگن منحصر به خداوند هسته، حالا یه سری عوام شیعه اگه این کار انجام میدن بازم وهابیت نمیتونه اینا رو متهم به شرک بکنه، به شرک عبادی بکنه. بعد میگه چون که اطلاع نداشتن یا نهایتش هم گناه انجام داده، گناه اگر نمیدونسته اکثرا هم نمیدونن جاه. الان یه حال میبینی که این اتهامی که زدن و قبور رو خراب کردن، گفتن این قبور رو نباید به این تعبیری زیباش بکنی، تکریمش بکنی، صحن و سرا و این وضعیت داشته باشه. قبور بقی رو میبینیم که خراب کردن به این مزید. حالا این در این ارتباط من یک روایت در اسناد شیعه فراوانه، من یک کتاب فقط معرفی بکنم، کتاب کامل زیارات مرحوم ابن قلوبه، از بهترین کتاب ها. این کتاب بیش از 1000 سال قدمت داره، دو تا ترجمه هم خاطر هم به فارسی شده، ترجمه های خوبی هم هستش. این کتاب که شاید دو سومین کتاب هم در مورد فضیلت و ثواب زیارت سید و شهدای و در مورد همه ائمه معصومین از وجود نازنین نبی اکرم و اردن تا امام حسن عسکری بابهای مختلفی هستش، فضیلت و ثواب و گزارش کردن. ببینید این کتاب کتابیه که بعضی از فقها گفتن اگر روایتی رو از کامل زیارت نقل کردید که سندشون نیاز نیست بررسی بکنی، یعنی اینقدر که ابن قلوبه این شخصیت عظیم و محدث شیعه دقیق بوده که حدیثی رو وارد این مجموعه خودش نکنه، یه کتابی بس معتبره. خب این میره کامل زیارات، همش تأکید معصومی نسبت به زیارات شده. پس این یه چیزی نیست که حالا فرض کنیم دو سه تا حدیث باشه، سند چند ضعیف باشه، اختلافی باشه، نه، یه چیزیه که کاملا یک دسته. حالا من یک روایتی که معمولا شاید دیده باشیم در کتب زیارات، اینو در تهذیب شیخ طوسی جلد ششم صفحه 22 آورده، در نظار شیخ مفید هم صفحه 197 هست. ترجمه این حدیث رو میخونم. حدیث نبی اکرمه به آقا امیرالمومنین علی علیه السلام. حضرت فرمودن که ای ابوالحسن، خداوند قبر تو و قبور فرزندانت را بقعی از بقاع بهشتی و قطعی از قطعات بهش قرار داده. اینه تعبیر، یعنی پیشگویی که نسبت به نبی اکرم داره، در ادامه حدیث هم میادش. خداوند دلهای نجیبان و برگزیدگان از بندگانش را به طرف شما گرایش داده و آنها برای تقرب به خدا و اظهار محبت به رسول خدا در راه رسیدن به قبور شما هر ذلت و اذیتی را به جان می‌خرند و فراوان به زیارت قبور شما می‌آیند. آنها از ویژه افرادی هستند که به شفاعت من راه یافته به حوض کوثر من وارد می‌شوند. آنها در بهشت به زیارت من نائل خواهند شد. یعنی زائرین، کسانی که قبر تو و فرزندان تو رو به تعظیم زیارت بکنن در بهشت به زیارت من نائل شد. یا علی، کسانی که در آبادی قبور شما تلاش کنن این قبر رو جوری باشه که آبادش بکنه، به تعظیم توسعش بده که حالا راحت تر باشه برای زائرین و ملتزم به زیارت شما باشند، همانند کسی هستند که در ساختن بیت المقدس یا بیت المقدس مددکار حضرت سلیمان ابن داوود باشند. آنان که قبور شما را زیارت کنند همانند کسانی هستند که بعد از حجت الاسلام 70 حج به جا آورده باشند و به هنگام بازگشت از زیارت شما همانند روزی که از مادر متولد شده باشند از گناهان پاک میشن. ای علی، دوستان و دوستدارانت را بشارت باد به نعمتهایی که چشمی ندیده، گوشی نشنیده و بر قلب بشری خطور نکرده. ولیکن ببینید این پیشبینی که از تعمیر میفهمن، این پیشبینی که پیامبر نسبت به از تعمیر میگن، این پیشبینی، ولیکن افراد پست و فرومایه زائرین قبر شما را نکوهش میکنن، گویی به گناه ناشایستی دست یازیدن. آنها بدترین امت من هستن. پس یعنی چیه؟ خودشون مسلمان میگن، امت پیامبر میگن، اما آنها بدترین امت من هستند، شفاعت من به آنها نمیرسد و بر حوض بر من وارد نمیشوند. این یکی از کثیر روایاتیه که به دست ما رسیده، چون روایت خیلی معروفی هستش که توی کتابهای دعا میبینیم هست. اینو خواستم که دوستان دیده باشن، دوباره تذکری بدن و پیشگویی که کردن چه کسانی از امت پیامبر، به تعبیری که فرمودن افراد پست و فرومایه لال فکری و عقیدتی در این سطحی است. اما ما میبینیم که در فرمایشات عامه وقتی نگاه بکنی، خب روایات در این خصوص زیاده. مثلا قبور ائمه یا قبور فرض کن اموات رو بخواد زیارت بکنی، این اصلا شرک نیستش. در روایتی هستش که عامه آوردن در کشف الارتیاق صفحه 408 که به نقل از صحیح مسلم و سنن نسائی و ابن ماجه آورده، حدیثیه که زور القبور فانها تذکر الموت. فرمود نبی اکرم زیارت کنید قبرها رو که زیارت قبور شما رو یاد مرگ میندازه. بعد از این جهت میگن که خیلی خوشحالی با قبرستون، خیلی ناراحتی هم با قبرستون. قبرستون میزونت میکنه، چون بالاخره وقتی نگاه میکنی که قبرستون یه سری آرزوهای دور و دراز رو از بین میبره، وقتی توجه میکنه آقا بمیره برنامه ای داری برای خودت که چه کار بخوای بکنی، چه مسائلی، مثلا ظلمی بخوای بکنی. لذا نبی اکرم فرمودن که به تعبیری بزرگترین وعظ دهنده برای شما یاد مرگه، یعنی واعظی که بخواد شما رو وعظ بده، موعظه بکنه، چیه؟ یاد مرگ، توجه به مرگ. تا خب این قبور چنین جریاناتی رو دنبال داره. این روایتیه که عامه آوردن. یا مثلا روایت دیگه ای هستش که این روایت در مستدرک حاکم نیشابوری جلد اول صفحه 377 از محدثین عامه آورده که این حاکم به سند صحیح میگه که حضرت زهرا سلام الله علیها هر هفته به زیارت قبر حمزه سید الشهدا علیه السلام در احد میرفت و کنار آن قبر گریه میکرد و نماز میخواند. این عامه در کتابشون گزارش کردن. از این مسائل روایات زیاده. مثلا سمهودی ایشون اومده در کتابی که آورده وفا الوفا جلد 4 صفحه 1413 بحث مفصلی میکنه نسبت به استحباب زیارت قبر نبی اکرم. بعد میفهمن که زیارت همه مشاهد مشرفه و اماکن متبرکی منصوب به رسول الله تعظیم، تجلیل، تکریم آن حضرت. یعنی ما مشکل بحث خود عامه مشکل نیست، این چیزیه که خود وهابیت مطرح کردن. روایاتی که عامه و خاصه غیر وهابیت مطرح، اینا یک دسته و گزارش کردنی که شیعه رو اتهام متهم میکنن به شرک عبادی، جریانش این گونه ای که خدمت بزرگواران عرض کرد. خب حالا ببینید که در ارتباط با حضرت معصومه ایشان از زوایای مختلف میشه بررسی کرد. اگر با توجه به همین بحث زیارتی که من مطرح کردم، یه چند حدیث نسبت به حضرت معصومه و زیارتشون عرض بکنم و چه ویژگی هایی در ارتباط با زیارت حضرت معصومه هستش و کم به کم در ارتباط با فضائل بی بی و بعد در خصوص حضرت صدیقه طاهره مطالب و خدمت دوستان بزرگوارم عرض بکنم. ببینید در ارتباط با ایشان روایات مختلفی مطرح شده. اول در مورد زمان وفات ایشان عرض بکنم، خب به مانند فردای دهم ربیع الثانی اینجا آوردن که روز رحلت یا وفات حضرت معصومه سلام الله علیها. یه نقل دیگه هم هست که مرحوم نمازی در مستدرک سفینه میاره دو روز بعده، یعنی چی؟ یعنی دوازدهم ربیع الثانی. رو شب این دوتای برای اولی رو بیشتر توجه نسبت بهش داره. یه نکته ایشانو که نگاه میکنی که از لحاظ مادر مشترک بودن با آقا علی ابن موسی رضایی، یعنی حضرت موسی ابن جعفر همسران مختلفی داشتن و یکی از این بانوان خانومی بود به اسم نجیمه و این مادر حضرت رضا و مادر حضرت معصومه سلام الله علیها. در مورد فضیلت ایشان روایت ها مختلفه. کتاب های خاصی اینو نقل کرده، خب اعتبار داره. حالا من یه تعداد از این روایت ها رو که کوتاه هم هستش خدمت بزرگواران عرض بکنم. یک کتابیه به اسم تاریخ قوم، این کتاب مال ابو علی حسن ابن محمد ابن حسن قومیه. این به سال 378 هجری قمری این کتاب تألیف شده. در سال 865 هم فردی به اسم حسن ابن علی ابن حسن ابن عبدالملک قومی رو ترجمه به فارسی کرد. یه سری روایت هایی در ارتباط با حضرت معصومه هستش تو این کتاب بودن. خب این کتاب کتاب معتبریه که به دست ما رسیده. در ارتباط با این روایتی که از این کتاب هست، یک حدیثش اینه که جمعی میگه از اهل ری اومدن محضر امام صادق علیه السلام و به حضرت عرض کردن که یا ابن رسول الله ما اهل ری هستیم. حضرت فرمودن مرحبا به اخواننا من اهل قوم، مرحبا بر برادران ما از اهل قوم. اینا بودن اهل ری هستیم، اینا بودن مرحبا. حضرت فرمودن بر برادران ما از اهل قوم، اونا بودن آه ما اهل ری هستیم. امام همون جمله رو تکرار کرد، فرمودن مرحبا بر برادران ما که اهل قوم هستن. چندین بار من گفتم اینا گفتن باز ما اهل ری هستیم. امام سخن خودشو تکرار کرد، بعد حضرت فرمودن ان لله حرمن و هو مکه، خداوند متعال یه حرمی داره اون جای مکه، و رسول حرمن و هو المدینه، رسول الله هم حرمی داره اون مدینه، و امیر المؤمنین حرمن و هو الکوفه، هست امیر هم حرمی داره اون کوفه، و لنا حرمن و هو قوم، و ما اهل بیت حرمی داریم و قوم، و ستدفن فیه امرأتون من ولدی تسمى فاطمه منظارها وجبت له الجنه. ببینید یک پیشگویی که آقا امام صادق علیه السلام میکنه، امام صادق علیه السلام، امام ششم ما، حضرت موسی بن جعفر، امام هفتم، فرزند حضرت موسی بن جعفر، این نوه، پیشگویی در مورد نوهشون داره میکنه. آوردن که چی؟ فرمودن حضرت که بله حرم ما اهل بیت قوم. به زودی یک خانومی، بانوی به نام فاطمه از من، از تبار من در اونجا دفن میشه که هر کی اونو زیارت کنه وجبت له الجنه، خداوند واجب میکنه بر اون بهشت. به تعبیر خیلی عجیبیه، خداوند واجب میکنه بر او بهشت. خب راوی میگه که امام صادق، راوی حدیث میگه امام صادق این سخن رو که گفتم من ازشون شنیدم، هنوز مادر حضرت موسی بن جعفرم به اون حضرت حامله نشده بودن، یعنی هنوز حضرت موسی بن جعفر به دنیا نیومده بود. امام صادق خبر دادن از نوه خودشون که یک دختر و یک بانویی هستش که در قوم هستش و چه بی‌پذیرتی داره که اگر ایشان زیارت کنه بهش، خداوند بر اون فرد واجب میکنه. این یک حدیثی که در همین مجموعه تاریخ قوم آورده. در همین کتاب تاریخ قوم یه حدیث دیگه ای میاره باز. این حدیثی که الان خوندم در تاریخ قوم صفحه 214، این حدیث 215 صفحه بعدشه. روایت دوباره امام صادق علیه السلام حضرت بگوندن این زیارتها تعادل الجنه، زیارت حضرت معصومه و این نوه من که هستش همسنگ و تعادل و یعنی معادل بهشته، تقریبا شبیه همونه. وجبت له الجنه اینجا معادل بهشته. حالا این حدیث یک اختلاف کوچیکی در عبارت داره، مثلا اینجا آورده تعادلو، علامه مجلسی آوردن تعدلو، یا در بعضی منابع آمده تعادلو به یا تعادلو یا تعدلو، بالاخره همه معادل میشه، شبیه معادل برابر همسنگ بهش براش در نظر بگیر. اون این حدیثی که این حدیث دومی که از همین کتاب تاریخ قوم خدمت دوستان عرض کرد. این دو حدیث نسبت به امام صادق. حدیثی هستش از امام رضا علیه السلام، این حدیث از احادیث بسیار معتبر لحاظ سندی در عیون اخبار رضا شیخ صدوق آورده در کتاب ثواب الاعمال و عقاب الاعمال هم صفحه 98 این حدیث آورده شده از حضرت رضا. حضرت فرمودن که منظارها فله الجنه، هر که او رو یعنی خواهر من و حضرت معصوم سامودانی ها زیارت کنه بهش از آن اوست. به این روایت ها همه در تأیید همه، یعنی همون فرمایشی که امام صادق علیه السلام فرمودن و حضرت رضا علیه السلام اینو تأکید فرمودن. این هم از روایت سوم. باز روایت دیگه شبیه همین علامت گذاشتم خدمت بزرگواران خونده باشم، روایتیه که قاضی نورالله شوشتری صاحب احقاق الحق ایشان در کتاب مجالس المؤمنین دوباره حضرت رضا علیه السلام نقل میکنه. روایت اینه که دو تعبیر در این حدیث آورده، یکی که حضرت فرمودن منظاره ها فله الجنه، همین که خدمتتون عرض کردم هر کی اون رو زیارت کنه بهش از آن اون. قسمت بعدی حدیث اینه منظاره ها هو من اهل الجنه، هر کی اون رو زیارت کنه اهل بهشته. این روایتیه که قاضی نورالله شوشتری در مجالس المؤمنین آورده. روایت دیگه ای باز مرحوم علامه بزرگوار مجلسی در بهار الانوار خودشون میارن جلد 102، که این روایت یک ویژگی خاصی داره. ببین مخدرات نسبت به خانوم ها از مادران حضرات معصومین از دخترانشون بود، معمولا زیارت معصوره برای اینها گزارش نشده. این زیارت کلی در نظر میگیرم، یه فراز رو در نظر میگیرم و تعبیر میکنم. زیارت که خود معصوم برای اینها گفته باشه نیست، الا یک نسبت به حضرت زهراه که داریم ما زیارت معصوری آورده شدن، یعنی ائمه معصومین زیارت نامه دارن، یک نسبت به حضرت معصومه. اون زیارتی که ما میخونیم که تو کتاب دعاهایی هستش که توی حرم بهتون میدن در ارتباط با زیارت حضرت معصومه، این برمیگره به این حدیث و این زیارت زیارت معصوره، یعنی از معصوم صادر شده. این روایت از حضرت رضاست که حضرت رضا علیه السلام خطاب کردن به سعد ابن سعد اشعری، گفتن یا سعد اندکم لنا قبرون، ای سعد از ما قبری در نزد شماست. سعد میگه عرض کردم فدایت شدم اون قبر فاطمه دختر موسی بن جعفره، اونو داری شما میفرمایید؟ فرمودن نه، منظارها عارفن به قبرها فله الجنه، فاذا اتیت القبر فقم عند رأسها مستقبل القبله کبر اربعا و ثلاثینا تکبیره و سبه ثلاثا و ثلاثین تسبیحا و احمد الله ثلاثا و ثلاثین تحمیده، ثم قال السلام علی آدم صفت الله. زیارتی که زیارتی که هست به صورت بزنی بحثونه حضرت میخونه، این زیارتی که الان ما میخونیم در مرقد متأخره حضرت معصومین حضرت رضایه و خودشون فرمودن به این صورت این زیارت رو گفتن و به شیعه ها تاکید داشتن که بیبین رو زیارت بکنید و این زیارتی که من میگم رو بخونید. حالا این ترجمه این حدیث اینه که میگه آقا شما میفرمایید که دختر حضرت موسی بن جعفر در روی خواهرتون رو دارین تاکید میکنین که اون قبری که نزد شما هست، میگه بله. بعد میگن هر کی اون زیارت کنه در حالی که عارف به حقش بوده، جایگاه اون رو بشناسه، درکش بکنه، فهم و درکی نسبت به او داشته باشه، فرمودن که بهش از آن اوست. بعد فرمودن هرگاه به کنار قبر او اومدی، همین تسبیحات حضرت زهرا که هستش که 34 مرتبه الله اکبر و 34 مرتبه 33 مرتبه الحمدلله و 33 مرتبه سبحان الله، فرمودن اینها رو کنار قبر ایشان بگو. آنگاه فرمودن که اینطوری زیارت رو بخون، السلام علی آدم صفت الله تا آخر این زیارت نامه. پس این میشه گفت که حداقل من غیر از حضرت زهرا سلام الله علیها و حضرت معصومه اینطور این روایت به این سبک باشه، حالا من چیزی خاطرم نیستش. این هم یک حدیث. حدیث دیگه با میرزا محمد تقی سپهر یه مجموعه تاریخی داره به اسم ناسخ التواریخ. اونجا در ارتباط با زندگی امام کاظم علیه السلام این حدیث رو میاره از امام رضا علیه السلام که حضرت فرمودن منظار المعصومه. این تعبیر معصومه هم تو خود زیارتیه که حضرت رضا به کار بردن، چون اسمشان فاطمه بوده، معصومه صفته، هم اینجا بکنه هم تو این حدیثه. معصومه که داره میگه کاملا مشلده، یعنی که دیگه پاکه، کسی که گناه ازش سر نمیزنه، خطا و نادرستی و رس ازش سر نمیزنه، این تعبیر خیلی عظیمیه که حضرت رضا علیه السلام فرموده. فرمودن منظار المعصومه به قوم کمنظارنی، هر کس معصومه رو در قوم زیارت بکنه کنه که من حضرت رضا رو به تعبیر در توس زیارت کرده. معادل و همسنگ زیارت حضرت رضا حضرت فرمودن که به مانند این که مرا زیارت کنه. خب این حدیث دیگه یه باز خدمت بزرگواران خوندم. حدیث بعدی که باز خدمت بزرگواران میخونم از ملایدر خانساری، ایشون کتابی داره زبدت و تصانیف از امام رضا علیه السلام در جلد ششم صفحه 159. حدیث اینه، فرمودن هر کس نتواند به زیارت من بیاید، برادرم را در ری یا خواهرم را در قم زیارت کند که همان ثواب زیارت من را دارد. حالا برادر امام رضا علیه السلام در ری که نگاه بکنید کدوم بزرگواره؟ حمزت ابن موسی ابن جعفر. این جایگاهی خیلی مهمه، این در ارتباط با شرافت جناب حمزت ابن موسی ابن جعفر داره نشون میده. هر که به هر ترتیبی طریقی نمیتونه من رو زیارت کنه، یا برادرمو در ری زیارت کنه یا خواهرمو در قم زیارت کنه. این همه حدیثی که باز خدمت بزرگواران عرض کردم. یک روایتی هستش که من علامت گذاشتم خدمت بزرگواران بخونم. این روایت روایت خاصیه، بحث شفاعت رو در این روایت مطرح کرده و اونم اینه که فرمودن که کسی که به تعبیری در ارتباط با فضیلت بی بی فرمودن که چنین جایگاهی داره، حالا حدیث رو پیدا بکنم، که شفیع هستش امت مرا. بله این روایت علامتم گذاشته بودم به همین تعبیر. حالا که اتفاقا در تأیید همون حدیث در خود زیارتم هست، در خود زیارت محصولی که از حضرت رضا علیه السلام صادر شده فرمودن که ایشان به عنوان شفیع در نظر گرفته شدن، اینکه مقام شفاعتی رو برای بی بی در نظر گرفتن. خب این بود در ارتباط با تعداد روایاتی در خصوص وجود نازنین حضرت معصومه علیها السلام. و این خب باید انسان قدر بدون و نزدیک و در ایران و قوم و چنین فضیلت و اجر و پاداشی رو انسان از دست نده. اما در مورد حضرت زهرا یه مکاشفه یا خوابی رو از باب تایید از میکنم، از پدر آیت الله مرعشی نجفی، سید محمود مرعشی نجفی گزارش شده که ایشان خیلی سخت علاقه‌مند بود که یه تحصلی بگیره، یه چله یا ور می‌داره که حالا به هر ترتیبی بهش نشون بدن که قبر از زهرا کجاست و توفیق پیدا بکنه که قبر از زهرا رو زیارت بکنه. این 40 روز 40 شب به تعبیر تحصل میکنه و دعا و بحثی رو پیش میکشه تا شب 40 اونجا یا به خواب یا مکاشفه افرادی رو از خدای مرعشی نجفی مرجع تقلید خدا رحمت کرده نقل میکنه، دیگه به پدر ما این حالت دست داد. حالا یا امام باقر علیه السلام یا امام صادق فرمودن که این از اسرار و مصلحت نیست که حالا ما رو خواهم قبر از زهرا رو نشان بدیم. به تعبیر این وقتی امام زمان فاولانی ها تشریف میارن از مسائلی که سرهایی که فاش میکنن، یکی نشان دادن قبر حضرت سبیله طاهره. اما اگر میخوای که تو به فضیلت و اجر و پاداش قبر مادر ما فاطمه نائل بشی، فرمودن فاطمه معصومه رو در قم زیارت کن. تعبیری که هست، یعنی اگه یه نفر به این نیتی که از زهرا رو میخواد زیارت بکنه، این مخدره رو زیارت بکنه، انشاءالله خداوند چنین اجر و پاداشی رو در پرونده عملش می‌نویسه. خب ایام سوگواری چه نسبت به بی بی حضرت معصوم سام ناله ها، چون حرکت کرده بودن مدینه برادر رو ببینن، بیمار میشن در قوم، اتراق میکنن، یک قسمتی ازش در قوم اگه بشه اینو زیارت قوم که بریم، قسمت دیگه از معصومه در ایامی که در قوم بودن، اونجا به تعبیری جایی که اتراق میکردن و عبادتگاهشون بوده، جایی هستش که میتونین سرچ بکنین به دست میادش، خیلی ها نمیدونن اونجا مکان مقدسی هستش. و خب بیبی اونجا بودن و بیمار میشن به ترتیبی و اونجا از دنیا میرن. در مورد حضرت صدیقه طاهرم خب اقوال مختلفه. شاید من دیگه کتابی دارم چرا حضرت زهرا پشت در آمد، این کتاب شد حدود 5 سال من تقریبا میشه گفت روی این کتاب به صورت گروهی وقت گذاشتیم و این کتاب تألیف شده. این کتاب 700 صفحه، تمام اقوالی که از تاریخ‌های متقدم تا متأخر عامه بوده همه رو آوردیم، رو باید شیعه توش نگوردم، همه رو برای احتجاج با عامه آورده، همه رو آوردم، حدود 6 دلیل هم آوردم که چرا حضرت زهرا پشت در اومد. اون یه بحثی رو مثلا کردیم زمان شهادت حضرت زهرا، اونجا من 10 قول پیدا کردم. حالا مثلا این قولایی که معمولا تو ذهن ما یه 95 روزه زیادش رو بخوام نظر بگیریم، 75 روزه یا 45 روزه 40 روزه، نه من 10 قول پیدا کردم. و علت اینم که جهت این بوده که به دروغ جعل میکردن که نخواستن که یک روز مشخصی به تعبیری باشه که بخوان شیعه ها منسجم عزاداری بکنن و جنایت بالاخره کسانی که بیبی رو مورد ضرب و جرح قرار دادن که برای اونها مقدسه بخواد بالاخره جریان لوس بشه. لذا مورخین عامه اکثرا عامه گزارش کردن، مورخین عامه هر کسی میاد برای خودش یک عددی رو در نظر میگیره. بعد من عرض کردم من 10 تا قول پیدا کردم فقط در ارتباط با زمان، با اینکه خیلی عجیب بالاخره حضرت زهرا مشخص بوده دیگه اون زمان، اینطوری نمیده 10 تا قول که نیست دیگه، حالا ما نداریم 2 تا قول 3 قول لکه 10 تا قول. اینا این یعنی اقوالی رو جمع میکردن این لوس بکنن، مثلا این افرام گفته آقا 40 روز رو بگیریم، برو آقا 45 روزه در فلان کتاب آورده، 45 روزه بگیریم، برو آقا 75 روزه، 70 نه آقا برو 35 روزه، برو 60 روزه، اصلا یه چیزی نامشخص باشه. این دروغ‌هایی که بایات آمریکا مورخین مطرح میکنه. اما اون چیزی که بالاخره میشه که از مدارک شیعه به دست آورده روی 3 یا 4 قول میشه در نظر گرفت، همین 40-45 روز یا 75 روز، 95 روز، 75 روز رو شیخ کلینی در کافی میاره، 95 روز رو خب بسیاری از اهل علم خیلی عنایت بهش دارن در مدارک مختلف آمده. خب 40-45 روز هم که به مانند چنین روزی مطرح هستش در حال احتمال هستش، مخصوصا صحبت بود که عراقی ها احتمال میدن مثلا به 40 روز، به قول 40 روز احتمال میدن، مجلس میگیرن چنین و چنان، آقا اینجا دیگه بالاخره میگن کمش بکنیم. یا این بوده بند خدایی بودش با صحبت میگن گفت آقا اینا چرا همش پارچه سیاه میزنن به در و دیوار، الان باز وفات حضرت معصوم و فلان اینا، یک صحبت هایی ما باش کردیم اینا بود، آقا ایطوری اوطوری آلا بودم، آلا یک شوخی هم خدمتتون عرض بکنم، حالا یه من پارچه سیام بدنی شما همه این مجالس شرکت میکنیم و اینه اوقات مجالس شرکت میکنیم، گفت به شما ناراحتی نداره، گفت اینا همه میخوان در طی سال ما غمگین باشیم، آقا شما که الان ناراحتی دیگه غمگینی میخوان میگن، گفت نه، گفت مجالس هم شرکت نمیکنی، گفت نه اونو خوب بدونم برای قشن خاصی هم اونم با همون حال بکنم دوست دارن اتفاقا، به این مجالس هم فقط غم و غصه نیستش، دور هم جمع میشن، اولا همو میبینن، ثانیا نگاه میکنه یک مسائل شرعی، مسائل دینی صحبت میشه، میشه یک کلاس‌های دینی به تعبیری، و بعد توسل به معصومین، توسل به معصومین منحصر نیستش که در شهادت ها یا وفاتشون، به ما تأکید کردن که در هر حال در حالات مختلف تأکید شده که این مستحب به اکیدی که توسل بکنیم به حضرات معصومین، توسل بکنیم به امام زمان، این بحثیه که و خب
تو مجلس میگه غیر این کار انجام میده، آخر شام هم تازه میدن که هیچ کنون هم مجلس ما مفتی شام میدن و دور هم هم میشینن. و در آقا میخوام میگم که اینها اتفاقا رحمته، برکته وقتی بخواد در نظر بگیره. بعد اشکال میگیره و آقا میگم این دهه محسنی و اینا شما درست کردین اینا بودم، نگاه ما چیزی با عنوان دهه محسنیه نداریم، ده بگین در نظر بگیره. اما بالاخره بعد از پیامبر، سه روز بعد از وفات و شهادت نبی اکرم، جمعی رجاله ریختن در خانه حضرت صدیقه طاهره، خانه رو با آتش کشتن، چند تا هجوم داشتن، بیبی رو مورد ضرب و جرح قرار دادن، محسنش رو سخت کردن. تمام این همین ایام بوده. حالا شما این رو نداد دهه، بالاخره در همین ایامی که بین شهادت حضرت عسکری علیه السلام هستش تا شهادت نبی اکرم، این ایام بوده که مصیبت اهل بیته و حتی ریشه جنایت هایی مثل آشورا خودشون فرمودن برمیگرده به همین حق که حرمت هایی که بی بی حضرت زهرا آقا امیرالمومنین کرده. بالاخره شیعه غیرت داره نسبت به این مسئله که بخواد در نظر بگیره. گاهی اوقات چون میخونن میگن یه حدیثی از پیغمبر، میگن ربیع الاول اومد تبریک میگیرم به هم دیگه، تبریک میگم اول ربیع الاول، یا دستور که چند روز بعد اتفاق افتاده. میگم آقا این روایتش اولا ما نگاه کنیم روایت ضعیفیه، ثانیا این روایت درستیه. پیامبر اکرم فرمودن هنوز ضرب و جرح صورت نگرفته باشه، که صورت نگرفته. خب بعد این ضرب و جرح ربیع بله، اما وقتی که بعد از پیامبر این حادثه اتفاق میفته، بالاخره اون ایام خاص میشه، ایام در ارتباط با عزای اهل بیت. بله نوع ربیع بعد اینایی که در نظر میگیره تو روایت ما هم مطرح شده به عنوان فرح و مسائل مختلف، اما قبلش به این صورت. حالا ایوهار انشالله خداوند متعال به حق صدیقه طاهره و حق از معصوم صام نالیها فهم ما، معرفت ما نسبت به دینش و اینکه ما رو مشمول رحمت و شفاعت خداوند متعال و ائمه معصومین قرار بده و خیر و برکتی از این مجلس به اموات این جمع برسه، به صاحب این مجلس برسه انشاءالله. خب تا چنین شبی مناسب استش که یک ذکر توسلم بکنیم، اگه مدان نمیدونم دارم دوستان من تشید بیان که از وجود رسول مدان از اون سلام تشید ما در خدمت رو داریم یه بکنیم. خب این مصادف شده که شب وفات حضرت معصومه به نقلی شهادت حضرت زهرا و روز جمعه متعلق به ولی از حضرت حجت ابن حسن. خب به ذهن اومدش که اول سلامی بدیم، چند سلام بدیم به وجود نازنین امام حسن علیه السلام و بعد ذکر تحصیل نسبت به مصائب داشته باشیم. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين.